بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وسلام ودرود بأرواح طيبه شهداء، بخصوص وبويژه شهدای هسته‌ای، شهید قشقایی، شهید احمدی روشن، شهید رضایی نژاد، شهید علی محمدی و شهید شهریاری، که به واقع شهید شهریاری نمونه بارز یک انسان فرهیخته و عالم که هم علم را داشت و هم دین را. العلم و دین توامان ان افترقا احترقا. او اوج گرفت به خاطر داشتن دو بال سالم، علم و دین. عزیزان، آنچه که برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر ظریف اینجا گزارش دادن به قدر کافی هم فراگیر بود و هم کامل. بنده میدانم که عزیزان ما الان به نحوی و به صورتی خستم هستند. بنده سعی میکنم به اختصار آنچه که مربوط میشود به بحث فنی و اون دغدغه هایی که شنیدم ممکن است در اذهان شکل گرفته باشد، به برخی از اون دغدغه ها پاسخ بدهم. گویی که برخی از صحبت هایی که خواهد شد و ادعاهایی که احتمالاً خواهد شد ظاهر متناقض داشته باشد، ولی امیدوارم با شرحی که خواهم داد این تناقض تا اونجایی که میسور باشد برطرف بشود. خب، مذاکره امر ساده‌ای نیست، اون هم دار چالشی که با جنود شیطان باشد. مذاکره با کسانی که همواره به دنبال مکر و مکاری، کید و کیادی بودن کار آسانی نیست. اما این ملت بزرگوار در بستری که این انقلاب شکوهمند براشون فراهم کرده، انقلاب اسلامی، توانست با تمسک به همین باورهای خودش و با توکل بر خدای لایزال و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری به گونه ای عمل بکند که امروزه بنده به عنوان یک هموطن میخواهم اینجا اظهار بکنم که به آنچه که به دست آوردیم میبالم. بنده به عنوان یکی از دیرپاترین افرادی که از ابتدای پیدایش این پرونده تصنعی حضور داشته، به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و تقدیر اونگونه بوده است تا به امروز سیر تحولات رو و نحوه برخورد با این مسئله رو کاملا شاهد بودم. در این 12 سال پرچالش این ملت با استواری و استقامت، بدون هر گونه مداهنه‌ای دارم عرض می‌کنم، و نقش آفرینی به خصوص مقام معظم رهبری که عرض خواهم کرد، توانستیم به این ایستگاه آخر با عزت و سرافرازی برسیم. آنچه که امروز بنده می‌خواهم بیان بکنم به عنوان یک شاهد است. بنده به عنوان کسی که 44 سال است در این فناوری است، بیش از 38 سال است که به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هستم، دارم این موضوع رو مطرح میکنم. افتخار من این است که بخش قابل توجهی از مدیران ارشد سازمان انرژی اتمی بنده در خدمتشون بودم به عنوان معلم. بنده اینجا آمدم که شهادت بدهم آنچه که در بعد فنی به دست آورده ایم، مسئولیت شرعی، وجدانی، عرفی و عقلانی آن را میپذیرم. دستاوردی که به دست آمده است دستاوردی بس بزرگ است. تاریخ نشان خواهد داد. عرض کردم بنده قصد ورود به مسائل سیاسی رو ندارم، اما پارادایم تعاملات سیاسی جهان به گونه‌ای فراگیر تغییر خواهد کرد و زنگ این تغییر در وین زده شد. برای اولین بار یک کشور در حال توسعه توانسته است در تعاملات بین المللی پرچالش سیاسی جهان در جایگاه یک کشور توسعه یافته قرار بگیرد. این اولین باری است که توانسته است یک کشور در مقابل قدرتمندان جهان، از نظر اقتصادی 90% قدرت جهان رو دارند، از نظر قدرت نظامی شاید بگوییم 100%. جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلابش، به برکت ملتش و همت مسئولینش توانسته از چنین جایگاهی را پیدا کند. طوبی لکم، تبریک عرض می کنم واقعا این موضوع را و این دستاورد را. قدر بدانیم، شاکر باشیم، لئن شکرتم لأزیدنکم. و اما دغدغه هایی که در ارتباط با مسائل فنی هست، ببینید مذاکرات 5+1 سالها طول کشید. عزیزانی که قبلا مسئولیت مذاکرات رو داشتن همگی زحمت های فراوان کشیدن، جناب آقای دکتر روحانی، جناب آقای دکتر لاریجانی، جناب آقای دکتر جدیدی و اکنون هم جناب آقای دکتر ظریف، همشون زحمت کشیدن. این که میبینید الان ما افق بلندتری را میبینیم، برای اینکه بر شانه های قبلی ها ایستاده ایم. این گونه نیست که زحمات گذشتگان زحمات بیهوده ای بوده باشد، قطعا این گونه نیست. هر کسی خشتی رو خشت گذاشت و خشت نهایی را بزرگواران عزیز ما اینجا گذاشتن. اما وقتی که متوجه شدند مقام معظم رهبری که 5+1 سال هاست ادامه داشته است و نتوانسته است به نتیجه مورد نظر برسد، ایشان با تدبیری که شد، با پیشنهادی که شد خدمت ایشان، پذیرفتند که راه دیگری باز بشود، مسیر دوم، مسیر مذاکره با آمریکا. اما فرمودند هر دو مسیر باید هماهنگ بشوند. خوشبختانه در دولت تدبیر، در دولت 11 این تدبیر به زیبایی انجام گرفت و مسئولیت هر دو مسیر را به انسانی فرهیخته، کار آشنا که واقعا تجاربشون اینجا بسیار کارساز بود واگذار شد و نتیجه هشتم که میبینیم الحمدلله نتیجه بسیار مبارک و میمون است. و اما برگردیم به مسائل، با این مقدمه نسبتا طولانی، به مسائل فنی، چون که میدانم دوستان خسته هستن. بنده سعی میکنم خیلی به اختصار، البته مطلب زیاد دارم ولی به اختصار سعی میکنم که به یک جنبندی برسم. ببینید در لوزان ما روی محورهای فنی به یک تفاهمی رسیدیم. در لوزان، در وین، یعنی بعد از چند ماه که 2 هفته پیش بود که در وین بودیم، یا هفته پیش، در این فاصله بین لوزان و وین یک تعبیری کردیم، گفتیم دبه ها در آوردن و واقعا هم همین جور بود. سعی کردن اون پیکره ای که در لوزان تراشیده شده بود هی آرام آرام نحیفترش بکنن، هی بیشتر از آن بتراشند، تا بلکه به اون مواردی که قبلا فکرش رو نمی کردند و بعد احساس کردند که از دست دادند، بلکه به اون موارد مورد نظرشون برسند. شما ممکن است این رو بیان کنید، آیا آمریکا با اون همه امکانات، با اون همه مشاوره های فنی، ممکن است که مثلا یک دفعه مورد غفلت قرار بگیرد؟ بله شده است، بله این چنین شده است. برای اینکه جمهوری اسلامی ایران هم کم نداشت، به خصوص با توکل به خدا که داشت، با توسل به ائمه اطهار که داشت، برکت این عزیزان خودنمایی کرد و همین گونه شد که شد. خیلی سعی کردن که این پیکره رو بتراشن اما نتوانستن. بنده اینجا عرض میکنم برن بررسی بکنن، چون که دیگه کار تمام شده است. جلسه هم هرچند علنی است، البته باید با احتیاط صحبت کرد، ولی برن بررسی بکنن ما در وین در امور فنی گامهای بلندتری را نسبت به لوزان جلو گذاشتیم. این خیلی عجیب است. در این محقق شد و من خدمتتون عرض میکنم. ببینید از منظر اونها، از منظر اونها عزیزان خوب عنایت داشته باشید، اونها گفتن که ما باید راه تولید سلاح هسته‌ای ایران را ببندیم، راه تولید سلاح هسته‌ای ایران را ببندیم، پس محدودیت‌هایی را ایجاد بکنیم که جلوی تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران بسته شود. خب مگر ما به دنبال سلاح هسته‌ای بودیم؟ مگر ما به دنبال پیمودن راه در این راه‌ها بودیم که اونها میخوان مانع درش بگذارن؟ هر چقدر میخواهن مانع در این راه‌ها بگذارن. ما بر اساس فتوای مقام معظم رهبری تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای حرام است. پس اگر راهی برای رسیدن به سلاح کشتار جمعی هست، آن راه را تا اونجایی که میدانید میتوانید مسدود کنید. ما اصلا خواهان رفتن در اون راه نیستیم، اما از دید اونها این محدودیت ها در این راه ها گذاشته شد که از دید افکار عمومی محدودیت هم برای ما تلقی می شود. من می خواهم بگویم این محدودیت ممکن است به ظاهر تلقی شود، اما محدودیتی نیست که اساس و نشاط هستی ما را و فعالیت های هستی ما را دچار رکود، کندی و یا خدای نکرده توقف کنند. برای مثال یکی از راه ها این بود که ذخایر اورانیوم غنی شده آنها بایستی به حداقل برسد. ذخایر اورانیوم ما الان حدود 7 تن است. ما برای اینکه سالانه بوشهر را تامین کنیم 30 تن نیاز داریم. سالها طول کشیده است به این 7 تن برسیم. ما این 7 تن را الان چه کارش بکنیم؟ ما تا به امروز، اینو عنایت داشته باشید، تا به امروز تمام چالش فنی ما این بود که فناوری هسته‌ای را تثبیت کنیم، به هر قیمتی شده است تثبیت کنیم تا جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در ایران، در جهان ثابت کنیم. این بحث الان دیگه فرق میکنه. اون موقع هزینه فایده مبنای عمل ما نبود، اون موقع تثبیت این فناوری بود که کسی به ما کمک نمیکرد، با اتکای به دانشمندان خودمون بود که بایستی این فناوری رو تثبیت میکردیم. خب هزینه اون موقع کردیم، ممکنه از نظر هزینه فایده خیلی و از نظر اقتصاددان ها خیلی قابل توجیه نبوده باشد. خب ولی میبینیم الان ما 30 تن نیاز داریم، 7 تن تا به امروز ما تولید کردیم. با این روندی که الان داشتیم سالی تقریبا 2 تن، یعنی ما باید این 7 تن که کنار بذاریم یه 10-15 سال دیگه هم تولید میکردیم. سوال ممکن شما یعنی سوال میتونید بکنید که بقیه سانتریفیوژا هم راه بیاندازید. خب بقیه سانتریفیوژا رو میشه 4 تن، میشه 7 سال دیگه هم، لااقل 8 سال دیگه هم ما باید تولید بکنیم تا به 1 سال بوشهر برسیم. خب این یعنی که همون فاصله 10 سال رو داریم طی می‌کنیم، یعنی همین الان با همه سانتریفیوژا. سوال بعدی، سانتریفیوژا رو بیشتر بکنید. من قبلا اینجا صحبت کردم که سانتریفیوژ آی آر وان خوشبختانه بعداً دیدیم هم صدا و هم نوا شدن بعضی از عزیزان، که این سانتریفیوژهای ابتدایی ما بود. ما نمیتوانیم از این به بعد که میخوایم وارد عرصه تجاری سازی بشیم و هزینه فایده را در نظر بگیریم با این سانتریفیوژها بخواهیم تولیدات و نیازهای سالانه بوشهر را برآورده کنیم. بنابراین ما باید به دنبال نسل جدید باشیم. نسل جدیدم الان به اون صورت، اون نسلی که ما میخواهیم در دسترس ما فعلا آنگونه نیست. بله IR2M هست، IR4 هست، اما IR6 و IR8، IR6 و IR8 هنوز به اون صورت در دسترس ما نیست و باید کار بکنیم. پس میبینیم ما در مجموع اگر بحث این ذخایر رو بکنیم، حتی اگر هم بخوایم سانتریفیوژها رو به کار بگیریم 7-8 سال طول میکشه تا برسیم به زمانی که تولید یک سال رو تولید کرده باشیم. یک سوال دیگه، اصلا فرض کنیم ما همین امشب به اندازه 190 هزار سو قابلیت و ظرفیت تولید غنی‌سازی داشته باشیم، اصلا این فرض رو داشته باشیم، یعنی همین امروز این امکان رو داشته باشیم، ما تا تا چه مدتی می توانستیم این قابلیت رو حفظ کنیم؟ بر اساس اینو خوب عنایت کنید، اینا نکات حساسی است. خواهش میکنم عنایت بکنید که بعداً خیلی از دغدغه‌ها و اون سوال‌هایی که در اذهان شما هست قطعاً برطرف میکنه. گفتم فرض کنید 200,000 سو الان داشته باشیم، همین امروز. آقایان، من نمیخوام سالشو بگم، برای فقط مدت محدودی میتوانستیم این کار رو بکنیم، بعد متوقف میشد، چون که منابع مواد اولیه رو دیگه به اون صورت نداریم. اما چند سالی است که سازمان انرژی اتمی شروع کرده است به اکتشاف و استخراج با جدیت تمام، با اجازه مقام معظم رهبری اکتشاف هوایی داره میکنه که سرعت ببخشه. ما انشاءالله در یک فاصله 8 سال الی 10 سال سرعت اکتشاف و استخراج ما و عملیات اکتشاف و استخراج ما به گونه ای خواهد شد که بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز 190,000 سوی سالانه رو ما تولید بکنیم. پس بنابراین اگر امروز 190,000 سو داشتیم و یکی دو سال اگر قرار بود این 190,000 سو کار بکنه، بعد این دفعه دست رو دست بذاریم که اصلا فاجعه میشد. چی میشد؟ چگونه میخواستیم توجیه بکنیم؟ اما این فاصله 7-8 سالی که در پیش داریم با اکتشاف و استخراجی که انجام میدیم و الحمدلله خبرهای خوشی هم داریم که بعداً اعلام خواهیم کرد، ما در وضعیتی قرار خواهیم گرفت در همین برهه 8 سال تا 10 سال، چون که بحث 10 سال و 8 سال زیاد میشه، بنده دارم این مطالب رو به این صورت بیان میکنم که این محدودیت زمانی هم در ذهن عزیزان باشد. در این فاصله زمانی ما می توانیم، یعنی دسترسی پیدا بکنیم به تولید منابع اولیه برای استمرار بخشیدن، اون زمان هم ما انشالله به 190,000 سو خواهیم رسید. پس این یک راه. اونها فکر میکنن این محدودیت است برای ما، اما بنده دارم عرض میکنم این محدودیت به اون صورت برای ما نیست. محدودیت دوم برای ساخت سلاح هستی، گفتن شما اجازه ندارید که با آب سنگین، یعنی ریاکتور آب سنگین رو، ریاکتور عراق رو ادامه کار بدید باهاش، چرا که سالانه 10 کیلو پلوتونیوم تولید میکند. ما اومدیم گفتیم ما حاضریم کاری بکنیم که کمتر از 10 کیلو تولید بکند. اصلا ما که قصد ساختن بمب نداریم. من که گفتم در ابتدای عرایزم اگر قرار بود به دنبال بمب برویم، بله، این یه محدودیت بود. عراق را بازطراحیش یک محدودیت بود، من قبول دارم اگر قرار است به اون سمت بریم. اما اگر قرار است به اون سمت نرویم، این که 10 کیلو بشود زیر 1 کیلو چه محدودیتی است؟ این هم یه محدودیت دیگری است که برای ما قائل شدن. گفتن شما با فلزات پلوتونیوم و اورانیوم کار نکنید. اصلا ما تا 15 سال آینده پلوتونیومی به اون مفهوم در اختیار نداریم که بخوایم باهاش کار بکنیم. اصلا ما در یه مدت قابل توجهی فعلا ما به سراغ غنی سازی بالای 20% نیستیم فعلا، چون که فعلا برنامه‌ای براش نداریم که بخوایم به دنبال کار با فلز آن برویم. این هم یه محدودیت است برای ما. خب ما این محدودیت قبوله، محدودیت است، اما وقتی که من پلوتونیوم ندارم به فلز تبدیل بکنم و حالا هم متصور نیست که داشته باشم و سوخت بوشهر رو ممکنه کسی سوال بکنه، سوخت بوشهر رو میتونید بیارید و پلوتونیومش استخراج کنید، اونم که طبق قرارداد بایستی برود. تحقیق توسعه کمی محدود شده است، اون هم باز به عنوان یک محدودیت، چون که اونها گفتن اگر ماشین های شما زود ارتقا پیدا بکند شما می توانید این یک سال گریز رو بهش نزدیکتر بشید. اینجا یک مختصر محدودیتی رو ما پذیرفتیم، قبول دارم یک مختصر، اما محدودیتی نیست که اساس تحقیق توسعه ما رو برهم بزنه. ما تمامی سانتریفیوژها رو که ارزم به حضور شما داریم رو روش کار خواهیم کرد. IR1, IR2M, IR4, IR6, IR6S, IR7 اینا اسمش اومده در همون برجام و نمیدونم IR8 تمام این سانتریفیوژها رو ما روش کار خواهیم کرد. من فقط میخوام اینجا پس اینم یک محدودیت غیر به قول معروف آزار دهنده است. من راجب سانتریفیوژها اینجا یه بحثی بکنم عزیزان، چون که راجب سانتریفیوژ خیلی بحث شده در افکار عمومی و مسائل مختلفی مطرح شده گاهی متناقض. میگوین خب شما توی این 10 سال سانتریفیوژ IR8تون هم قدیمی میشه. من دیدم میگم بابا اصلا 7-18 سال طول میکشه تا این سانتریفیوژ IR8ی که ما الان داریم به مرحله تولید انبوه برسونیم. از حالا اگر روی IR8 کار بکنیم انشالله به زودی، یعنی داریم یه مختصری کار کردیم ولی شتاب به کار بدیم، 7-8 سال طول میکشه. من اون روز خدمتتون عرض کردم جلسه قبلی که IR8 ما تازه بعد از 8 سال میشود یک ماشین قابل استفاده تجاری که هزینه فایده درش دیده شده باشد. چطور ممکن است بعد از 8 سال IR8 بشود یک ماشین به قول معروف از رد خارج شده؟ پس ماشین هایی که داریم روش کار میکنیم IR6 و IR8 ماشین های آینده ما خواهد بود. چرا؟ برای اینکه نتنز رو اون عزیزانی که دیدن که خب هیچ، اونایی که ندیدن من توصیه میکنم واقعا نمایندگان محترم برن ببینن چه سرمایه گذاری عظیمی در نتنز شده. نتنز جای 50,000 تا ماشین رو داره. ما اگر قرار باشه ماشین IR8 بذاریم با، حالا من میگم 20 سو، 50,000 تا 20 سو میشه 1,000,000 سو. 1,000,000 سو یعنی پاسخگوی، همچون که جناب آقای دکتر ظریف گفتن 5-6 تا ریاکتور قدرت رو میتونه جواب بده همین نتنز. و لذا ما نمیخوایم با ماشین‌های دیگری که سوی کمتری داره از امکاناتی که در نتنز فراهم شده با هزینه‌های سنگینی که اونجا انجام شده ما بخوایم نتنز دیگری بسازیم. ما با همین نتنز می توانیم در حد 5 ریاکتور الی 6 ریاکتور رو سالانه پاسخگو باشیم. بنابراین این سانتریفیوژ هایی که ما الان شمردم، گفتم IR1 رو داریم، IR2M رو داریم، IR4 رو داریم، IR6 رو داریم، IR6S رو داریم، IR7 رو داریم، IR6 رو داریم، IR8 رو داریم، تمام این ماشین ها رو داریم. اما من یک بررسی که انجام دادم میخوام عرض بکنم خدمت دوستان در دنیا چه کار میکنن، چون که در یه افکار عمومی جوری جا افتاده که گویی هر روز ما باید یه سانتریفیوژ جدید بسازیم. این جوری نیست که ما به دنبال سانتریفیوژ جدید بخوایم هر روز بریم. خدمتتون عرض کنم مثلا یورنکو از سال 1960 تا 2005، یعنی 45 سال یورنکو که بزرگترین شرکت غنی‌سازی است، کلن روی 6 تا ماشین کار کرده که 3 تا از ماشینا رو تو این 45 سال به کار گرفته. یورنکو یک شرکت بزرگ مشترک اروپایی توی 45 سال روی 6 تا ماشین کار کرده که 3 تاشو به کار گرفته. روسیه از 1955 تا 2050، یعنی تو 50 سال روی 8 نسل ماشین کار کرده که فقط نسل 5 تا 8 به کار گرفته. توی 50 سال رو 8 نسل کار کرده و فقط 3 نسلشو به کار گرفته. این وضعیت است. ما الان روی 7-8 نسل سانتریفیوژ الحمدلله همزمان داریم کار میکنیم، اما برنامه ما بیشتر تمرکز روی IR6 و IR8، یه مختصری هم روی IR4. بنابراین از این نظر هم تحقیق توسعه ما با دور اندیشی، با حساب و کتاب لازم، با در نظر گرفتن هزینه و فایده و تجاری سازی الحمدلله داره پیش میره. خب پس این محدودیت هایی که عرض کردم همین هست. ذخایر اورانیوم، فلز اورانیوم، عرضم به حضور شما که مختصری رو تحقیق و توسعه و این مواردی است که اونا گفتن ما محدودیت ایجاد کردیم. جلوی رسیدن به سلاح هسته‌ای ایران رو از این طریق ما گرفتیم.
جناب آقای صالحی، یه سوالی هم کردن چون به همین بحث محدودیت میخوره، گفتم در همین بخش شما پاسخ بدید. سوال این است که تو این برجام توافق شده که ایران موظف است تا زمانی که نیروگاه عراق کار میکند سوخت مصرفیش از کشور خارج شود. اینم یک محدودیت، توضیح بدیم.
ببینید سوخت مصرفی، سوخت که مصرف شد، الان بوشهر رو هم ما توافق کردیم در قراردادی که قریب به 20 اندی سال پیش بسته شد، سوخت بوشهر رو هم ما خارج میکنیم. ما الان سوخت بوشهر رو برمیگردونیم به روسیه. سوخت عراق رو ما قبول کردیم که بفرستیم به خارج، اما با یه شرط آقای دکتر، به شرطی که ضایعات سوخت رو پس نگیریم. این خیلی مهمه، چون که وقتی که سوخت رو شما یه ریاکتوری رو سوختش رو بعد از اینکه سوخت خارج میکنید، یه جایی باید نگه دارید در یه استخرهایی، این رو برای سالها در اون استخر نگه میدارید که یه مقدار از رادیواکتیویتیش بیفته، یه مقدارم گرمایشش بیفته، خنک بشه. اما بعدن باید چه کار بکنید؟ بعدن باید کاری بکنید که این سوخت رو در اعماق زمین، یعنی 5 کیلومتر به عمق زمین برید، اون هم با یک تکنولوژی بالا به جاهایی برسید که اون سوخت رو اونجاها بتوانید انبار بکنید، چیزی که هنوز امریکا نتوانسته است با آن دست یابد. بودید تو جلسه آقای مونیز صحبت میکرد راجع به اون چاهایی که دارن، چاهکایی که دارن میکنن، 5 کیلومتر چاهکا، ولی هنوز نتونستن. یعنی دنیا هنوز راجع به سوختهای مصرف شده راه حل دائمی پیدا نکرده است. راه حل موقتش هم این است که سوخت‌ها رو همینجوری دارن نگه می‌دارن، فوقش بعد از اینکه سال‌ها چیز بود توی کاسکت می‌زنن، بازم موقت نگه می‌دارن. ما اینجا یه فرصتی بود، ما می‌خوایم این سوخت چیکارش بکنیم؟ ما چه وقتی که کمتر، حالا فرض بکنیم یه عده عزیزان بگویم پلوتونیوم دارد، زیر 1 کیلو پلوتونیوم چه ارزشی داره؟ پلوتونیوم غیر به قول معروف قابلیت استفاده برای سلاح هم هست، می‌خوایم چیکارش بکنیم اونو؟ گفتیم ما حاضریم سوخت را بدهیم، اما ضایعاتش رو پس
نمیدیم. متشکرم. یه توضیح دیگری هم اگر اجازه بدید، چون تو بخش محدودیت داره صحبت میفرمایید، سوال این است که این چه نوع تحقیق و توسعه است؟ آیا این محدودیت برای تحقیق و توسعه نیست که بعد از 8 سال شما یه زنجیره سیتایی IR8 IR6 داشته باشین؟
سوال بسیار خوبی است، خیلی متشکرم. این دیگه واقعا جزئیات و خویسمه این رو عرض بکنم. ببینید عزیزان، برای اینکه یه سانتریفیوژ را از نظر فنی، اینو از بزرگان فنی سازمان عزیزان بپرسن پاسخ لازم رو خواهند داد. برای اینکه یک سانتریفیوژ از ابتدای خلق فکری اون سانتریفیوژ تا زمان رسیدن به تولید انبوهش ما بخوایم زمان در نظر بگیریم، یه چیز حدود 8 سال طول میکشه واسه کشورهای پیشرفته. حالا ما میگیم فرض کنید همون 8 سال رو تبعیت بکنید. خب برای اینکه این سانتریفیوژ رو به قابلیت قابل اعتماد و اطمینان برسانید، بایستی زنجیره‌های از این سانتریفیوژ درست کنید. یعنی سانتریفیوژ رو اول یک نمونه میسازید، تستش میکنید، بعد دوتایی تست میکنید، بعد ستایی تست میکنید، بعد نهتایی تست میکنید، بعد 19 تایی یا 20 تایی تست میکنید، 30 تایی، 50 تایی و الی آخره. برای اینکه قابلیت خود سانتریفیوژ را به دست بیارید، یعنی خود ماشین را، تا آقای دکتر، تا زنجیره 19 تایی و 20 تایی شما بالای 80-85% شاخصه های سانتریفیوژ را استخراج میکنید. یعنی با یه همچین زنجیره 20 تایی می توانید بالای 85% شاخصه های مورد نیاز برای رساندن به تولید انبوه یک سانتریفیوژ اونها رو استخراج بکنید. 15% دیگر می ماند که اون بایستی در یک فرایند دیگری، فرایند به قول معروف زنجیره های بزرگتر، که اون فرایند مسئله رو باسه شما شاخصهاش رو تعیین میکنه، نه شاخصه های خود سانتریفیوژ رو. یعنی وقتی که یک زنجیره دارید در یک فرایندی داره کار میکنه، اونجا میخواید شما بهینه سازی بکنید، 15% هم برمیگرده به اون زنجیره. ما این محدودیت پذیرفتیم که تا 11، یعنی تا حدود 10 سال و 11.5 سال زنجیره های ما حدود 30 تایی خواهد بود. از سال 11 هم به بعد زنجیره های خواهد بود که فرایندم در آن ما بتونیم خدمتتون عرض میکنم که اندازه‌گیری بکنیم. لذا ما برای همین است که از انتهای سال 8 شروع میکنیم به تولید ماشین های IR8 و IR6. این آمده است در این برجام. از انتهای سال 8 ما 200 ماشین ارزم به حضور شما IR8 و 200 ماشین IR6 تولید خواهیم کرد سالانه، و میریم بعد از سال 11 هم دیگه این تولیدات رو میبریم بالاتر. ببخشید بعد از سال انتهای دهم، همون بعد از سال 11. پس عنایت فرمودید آقای دکتر بنابراین؟
بله، توضیحتون رو شنیدیم. یک توضیح دیگر، یه سوال دیگری هم باز در این زمینه هست که باز مربوط به محدودیت میشه. سوال کردن که ایران برای 15 سال حق ندارد راکتور آب سنگین جدید بسازد، آیا این محدودیت هست؟
شما ببینید، ما فعلا همین ریاکتور آب سنگین عراق رو کامل بکنیم. فعلا این ریاکتور آب سنگین عراق پروژه بزرگ افتخار آمیزی است که با بازطراحیش یکی از بهترین ریاکتورهای تحقیقاتی جهان خواهد شد. ما همینه تموم بکنیم. ما اگر از فردا روزی انشاءالله بعد از چند ماه که این فعالیت آغاز بشود، یعنی کار رو شروع بکنیم، قریب به 5-6 سال طول میکشه تا این ریاکتور به سرانجام نهایی برسد. لذا وقتی که ریاکتوری بعد از 5-6 سال به سرانجام برسد، اون هم ریاکتوری مثل ریاکتور مدرنی مثل عراق، ما چه ضرورتی دارد که بریم به سراغ ساخت یک ریاکتور تحقیقاتی دیگری که هنوز از همین ریاکتور تحقیقاتی عراق که همه امکانات تحقیقاتی درش دیده شده است. ضمناً یکی از بزرگترین دستاوردها هم در وین این بود که ما توانستیم PIE رو بگیریم، هاتسل ها رو بگیریم. اینا حالا وقت عزیزان رو میگیره، اینا چیزایی بود که قبلا وجود نداشت، ما تونستیم این رو بگیریم. پس بنابراین آقای دکتر لاریجانی، ما بعد از 5-6 سال ریاکتور عراق رو خواهیم داشت، شروع به کار تحقیقاتی رو ریاکتور عراق میکنیم. قطعا بعد از 6 سال، یعنی یه 9 سال بعدش هم صبر بکنیم با همین ریاکتور تحقیق بکنیم، تجربه بیشتری بیاندوزیم، ریاکتور بعدی رو بعد از مثلا 9 سال بعدش، یعنی همون انتهای 15 سال بعد، اگر خواستیم یا برای خودمان یا برای جای دیگری ما طراحی بکنیم. این رو بنابراین بنده به هیچ عنوان یک محدودیت قطعا تلقی نمی کنم، که ما که نمی خواهیم همینجور ریاکتورها، می دونید چقدر هزینه داره همین ریاکتور عراق که انشالله به سرانجام برسه. اگه بخواید از بازار بین المللی همچین ریاکتور رو بخرید، قریب 1 میلیارد دلار قیمت داره. ما که نمیتونیم همینجوری مثلا ریاکتور فقط به خاطر اینکه نشان بدهیم میتوانیم بسازیم بریم بسازیم، بایستی یک توجیه علمی و هزینه فایده داشته باشه.
یک نکته دیگه هم سوال شده، اینم اگر در همین مقطع پاسخ بدید، شاید باز به محدودیت مربوط است. سوال شده که برای 15 سال فوردو عملا غنی‌سازی نخواهد داشت، آیا این محدودیت هست؟
ببینید، الان فوردو 17 کیلو در ماه غنی‌سازی میکنه. عرضم به شما نتنز 200 خورده کیلو در ماه غنی‌سازی میکنه. نیاز ما، یعنی فوردو در 12 ماه میشه مثلا فرض کنید 200 کیلو، نتنز هم در 12 ماه میشه 2 تن. نیاز ما نسبت به 30 تن اصلا یک قابل مقایسه نیست، انقدر این فاصله زیاد که. بنابراین فوردو، ببینید فوردو یه جایی است که در نهایت خودش 3000 تن ماشین میتونه بگیره. من الان مطمئن نیستم، حالا آقای رحیمیان اگه اینجا باشه به من بگه آیا ما IR8 رو در فوردو میتونیم نصب کنیم یا نه به خاطر سقفش؟ ها؟ میشه نصب کنیم؟ میشه اگر سقفش اجازه، ولی دیگه نمیتونیم 3000 تا ماشین اونجا نصب کنیم، چون که اینا عرض این ماشینا بزرگتره. مثلا اونجا ما بتوانیم 1500 تا ماشین نصب کنیم، در صورتی که در نتنز میتوانیم 50000 تا ماشین نصب کنیم. یعنی فوردو در بهترین شرایط 1000 تا 1500 تا ماشین در مقابل 50000 ماشین. شما ببینید اصلا درصدن هم که بخوایم حساب بکنیم، 2% مثلا بخواد بشه، عددی نیست که ما بگیم فوردو محل تولید باشد. فوردو از اول هم به عنوان محل تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده بود که ما تجهیزات گران قیمتمون را در فوردو بگذاریم که اگر خدای نکرده اتفاق افتاد از این تجهیزات صیانت بکنیم. ضمن این که ما که 7-8 نسل ماشین های پیشرفته داریم، الان همین IR8، IR6، IR4، IR2M، اینا رو اگر ما هر کدوم یه آبشارهای چاقی از اینها بخوایم درست کنیم، یعنی یه آبشارهای تجاری بخوایم درست کنیم، هر آبشاری قریب به 400-500 تا ماشین میشه. همین 4-5 تا نسل اگر میخواست در فوردو به عنوان تحقیق و توسعه اگر بود از اول اونجا جا میدادیم، به اندازه همون 2000 تا ماشین رو جا میگرفت، یعنی تحقیق و توسعه ما رو پاسخ میداد. اما خب به دلایلی فوردو از اون اقدام اولیه یا برنامه‌ریزی اولیه که براش شده بود که به عنوان یه محل تحقیق توسعه باشه، بردنش به محل تولید. و من الان دارم عرض میکنم در بهترین شرایط 50,000 تا ماشین IR8 در نطنز، 1,500 تا حدوداً ماشین IR8 در فردو. شما درصدش رو ببینید اصلا چه اثری داره. لذا از نظر تولیدی هیچ اثری برای ما فردو از نظر تولید یا رفع نیاز اورانیوم غنی شده برای نیروگاه هم. خب و اما بحث بعدی بحث نطنز بود، غنی‌سازی که آقای دکتر ظریف اشاره کردن. شما دیگه خودتون بهتر از ما میدانید مواضع سیاسی دیگران رو، غربی ها رو میدانید که همواره اعلام کرده بودن که ایران حق غنی‌سازی ندارد. اصلا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هم همین رو که گفتن این غنی‌سازی باید تعلیق بشود. الان به فرموده مقام معظم رهبری ایشان فرمودن هزاران ماشین الان دارد میچرخد و غنی‌سازی میکند. و این فاصله 7-18 سال عزیزان برای ما فاصله چندان مهمی نیست، برای اینکه تو این 7-18 سال ما ماشین هامون رو پیشرفته خواهیم کرد. ماشین های تجاری خواهد شد. بعد از 10 سال انشالله نطنز رو راه میاندازیم که به همون 190,000 سو و 1,000,000 سو انشالله در زمان خودش برسیم. بنابراین غنی‌سازی در نطنز محفوظ میماند. ریاکتور عراق میماند با حفظ ماهیت آب سنگین خودش. اما یکی از دستاوردهای بزرگ که واقعا آرزوی من بود، همیشه فکر میکردم خدایا ما چگونه سوخت در داخل برای نیروگاه بسازیم. سوال ممکنه بگویید ما برای 20% سوخت ساختیم. من خودم اون موقع رئیس سازمان بودم، 20% رو شروع کردم و تحت مدیریت خودم و به سرانجام رسوندیم. اما سوخت ریاکتور تهران با سوخت یک نیروگاه هسته‌ای فرق میکند. سوخت یک نیروگاه هسته‌ای بایستی انواع تست ها رو انجام بدید با اطمینان خاطر لازم در چارچوب کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون های ایمنی این سوخت را به کار بگیرید. خدای نکرده اگر سوختی را در یک نیروگاه به کار بگیرید که خدای نکرده به خاطر غفلت در فنی خدشه‌ای بهش وارد بشه، نشتی درش ایجاد بشه، فاجعه‌ای خدای نکرده به وجود بیاد، دیگه هیچ کس اون موقع نمیتونه پاسخگوی وجدان خودش باشه. خوشبختانه در این مسیر که قرار گرفتیم، با فافشاری که انجام دادیم، با واقعا هوشیاری و هوشمندی که در مذاکرات انجام گرفت، برای اولین بار به صراحت آمده است که با ایران همکاری بکنن، سوخت را بسازن. حالا من دیگه وارد جزئیات بیشتر نمیشم، ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره، که ما وارد این عرصه شدیم. به زودی انشالله در فاصله یکی دو سال آینده ما خودمان سوخت خودمان را هم خواهیم ساخت تحت اشراف بین المللی، با گرفتن کمک از دیگران و نظارت دیگران و لیسانس دیگران. و این قدم بسیار بزرگی بود که برداشته نمیشد اگر ما در این مسیر قرار نمی گرفتیم. و اما مطلب دیگری که باز عرض شد، بنده اینجا میخوام عرض بکنم به عنوان یک کسی که در این رشته به اندازه مختصری اطلاع داره، میخوام این رو عرض بکنم. بنده افتخار میکنم به ایرانی بودنم که یک کشور از بین 130-140 کشور در حال توسعه، تنها کشوری است که شاید بتونم بگم تنها کشوری است که میتواند دو کالای استراتژیک خودش را به بازارهای بین المللی عرضه بکنه: اورانیوم غنی شده و آب سنگین. اینها یکی از بزرگترین افتخارات است. یه چیزی رو فراموش کردم راجع به آب سنگین بگم. آقای دکتر، آب سنگین هم یک دستاورد بزرگی حاصل شد. ببینید ما اگر ریاکتور عراق رو طبق روال خودش انجام میدادیم یا طبق روال جدید، فرق نمیکنه، ما فرض بکنید 200 تن آب سنگین برای این ریاکتور نیاز داشته باشیم برای نیازهای طول عمر ریاکتور. خب این کارخانه آب سنگین عراق سالی قریب 15 تن و بیشتر آب سنگین تولید میکند. ما اگر این مسیر را نمی رفتیم 200 تنمون هم الان بخش عمدهش تقریبا آماده شده، حدود 80-90 تنش آماده شده، به زودی 200 تن رو آماده میکنیم. ما مازادش رو باید چیکار میکنیم؟ یا باید کارخانه رو میبستیم؟ چون ما که نمیتونیم آب سنگین همینجوری تولید بکنیم و بخوایم چیکارش بکنیم. اینجا ما این فرصت را پیدا کردیم، تحمیل کردیم در حقیقت بر اونها که آب سنگینمون رو بفروشیم. خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر من فعالیت های دیگه هستی. ببینید محدودیت ها رو خدمتتون عرض کردم، اما دارم خدمتتون میگم اون محدودیت ها رو در نظر داشته باشید، دستاورد ها رو هم از یه طرف در نظر داشته باشید که میگفتن نباید داشته باشید. یک، نطنز رو داریم با هزاران سانتریفیوژ. دو، عراق رو داریم، عراق بهتر و ماهیت آب سنگینش رو حفظ میکنه. سه، ذخایرمون رو میفروشیم، آب سنگینمون رو میتونیم بفروشیم. چهار، تولید سوخت میتونیم بکنیم. پنج، پی آی ای رو میتونیم انجام بدیم، فرصتی که قبلا. هفت، از حادثه‌ها میتونیم استفاده بکنیم، از کمک‌های بین المللی در امر تحقیقات و توسعه میتونیم استفاده بکنیم. اینها شرایطی بود که قبلا فراهم نبود. ما در تحقیقات، در بعد دیگر تحقیقات دستمون کاملا باز شده است. و اما در ساخت سانتریفیوژ های جدید، فرض کنید ما یه سانتریفیوژ جدید غیر از آی آر 8 بخوایم بسازیم، باز دستمون باز است سرفراز جون، اما به شرطی که اورانیوم بهش تزریق نکنیم. دانشگاه ها میتونن تحقیق بکنن، مراکز تحقیقاتی میتونن تحقیق بکنن در یک چارچوبی روی این سانتریفیوژ های پیشرفته. آقای دکتر بحث باز میشه کرد، ولی من فکر میکنم به همین اندازه بنده بسنده.
تشکر میکنم
و سلام علیکم و رحمت الله.